پیغمبر و ای اهل بیت پیغمبر، یک ذره این جماعتی که به سعادت و به لحوق میرسن، الحاق میشن به شما، یک ذره بین خودشون و شما جدایی نمیبینن. خب اگه این اتفاق بیفته، ماه شعبان ماه عالیه، کما اینکه اگر مناجات شعبانیه بره تو دل ما، ماه شعبان ماه عالیه، مناجات شعبانی هم از این مناجات هاییه که حالا آدم میفهمه. خب اون که ماه رجب بود، ولی اینجوری حرف زدن هم فقط موقعی میتونه اتفاق بیفته که شما پشت سر پیغمبر و خاندان پیغمبر قرار میگیرید. مناجات شعبانی از این معدود مناجات هایی که اصلا شروع میشه مثل صلوات نبویه با خود این ببخشید طولانی شد ولی بذارید بگم، با خود این ذکر صلوات آغاز میشه. اللهم صل على محمد و آل محمد و اسمع دعائي اذا ناديتك و اقبل علي اذا لجيتك. خدا بشن صدای من وقتی صدات وقتی باهات صدات میزنم، در من رو کن وقتی باهات مواجهت میکنم. این جون حرفا فقط به برکت اون جمله اول میتونه اتفاق بیفته. اللهم صل على محمد و آل محمد. و اینه که میگه دعای ماه شعبان، مناجات شعبانی، دعای محمد و همه امامان از آل محمد. خدا رحمت کنه امام ما رو، میگفت من ندیدم هیچ دعایی رو که گفته باشه در بارش که همه ائمه این دعا رو میخوندن. فقط در باره مناجات شعبانی رو دیدم که این تعبیر اومده، همه امامان این دعا رو میخوندن. اگه چنگ بزنید به ریسمان ولایت، یعنی اگه عمق دین رو، عمق التزام به دین رو، عمق محبت دینی رو که حل دین للحب، عمق احکام دینی رو، عمق لوازم دینی رو اگر اینجا پیدا کنید، اون وقت بهتون میگم ماه شعبان و ما از راه ما ماه شعبان. حالا این روایتون میفهمه، میگه در حضور یکی از ائمه درباره فضیلت روزه ماه رجب صحبت شد. امام گفت چرا غافلید از روزه ماه شعبان؟ گفتیم مگه اونم مثل روزه ماه رجب خیلی عالیه؟ گفت بله. تو چه میدانی؟ بعد این جمله رو گفت، گفت تا جایی که مردی مرتکب خون حرام میشه، ماه شعبان روزه میگیره، بهش نفع میبخشه، مشکلش حل میشه، مشکل وجودیش منظوره با قتل، قتل عمد، قتل عمد. خون حرام، یکی کسی نباید بکشی، کشتیش مرتکب قتل عمد میشه. از همینجا میفهمیم که حتی مرتکب قتل عمد هم میتواند هدایت شد، به شرطی که به این ریسمان ماه شعبان دست بدنه. همه یاد گفتم تا این جمله که الان میخوام بگم، من اینجا بود که فهمیدم که آه ببینید، حالا شما روایت مربوط ماه شعبان رو ببینید، پیغمبر میگه دائم میفرماید این حرف رو که یه درخت طوبا هست و یه درخت زقوم. درخت طوبا شاخه هاشو رو سر شما باز کرده، هر کی میتونه به هر شاخه آویزون بشه بره به بهشت. درخت زقوم هم شاخه هاشو به سمت شما باز کرده تا شما رو به خودش گیر بده و ببره به جهنم. ماه شعبان وقتی پیغمبر توصیف میکنه اینجوری توصیف میکنه، یعنی ماه شعبان درخت طوبا و درخت زقوم با هم است. بعد میگه شعبان رو گفتن شعبان چون شعبه شعبه است. شعبه چی؟ میگه شعبه های خیرات الهی اونجا ریخته در مقابل شما که از این شعبه ها برسید به مقصد، و متقابلا شعبه های زلالت شیاطین هم ریخته. ببینید تأکید داره به این موضوع، همونقدر که شعبه های هدایت الهی ریخته برای شما، شعبه های زلالت شیاطین هم ریخته این مثل. تمام روایات ماه شعبان رو ببینید، دائم میبینید که ذات بی‌نظیر الهی گسترده است، به موازاتش و به همین اندازه مصیبت‌های شیطانی هم گسترده. از اینجاست که ما احساس میکنیم و در زندگیمون هم اگر دقت کنیم میفهمیم این موضوع رو احتمالاً. خدا رو شناختی؟ خب بله، این اصل ماجراست. ولی هر کی خدا رو شناخت به بهش نرفت، مسلمه این موضوع. بزرگترین، یکی از بزرگترین خداشناسان تاریخ شیطان ابلیسه. اونی که خدا رو شناخت به بهش رفت، که هدایت الهی رو بهش چنگ زد، فقط استمسک بالعروه الوثقی، چنگ زد به هدایت الهی. چیه؟ انبیا، اولیا، ائمه، قرآن. اینه که در ماه شعبان گفته شده هر چقدر میتونید کار خیر بکنید، مخصوصا قرآن بخونید. قرآن بخونید، فکر قرآن خواند فقط در ماه رمضان. بله، از در ماه رمضان که هر آیه ثواب خاص به قرآن داره، ولی در ماه شعبان خیلی تاکید شده قرآن بیشتر بخونید. هر کار خیری میتونید انجام بدید، صله رحم کنید، صدقه بدید، نیکی کنید، لبخند بزنید، مطالبه کنید، مهربانی. مثلا روایت رو بخونید، تو همین مفاتیح هم هستی روایت، اعمال ماه شعبان رو بخونید، تو همین مفاتیح. خلاصه حرف هم اینه بچه ها، دیگه تا آخر ماه، تا اول ماه مبارک شما رو نمیبینم. و حیف هم اومد که در باره ماه شعبان این چند جمله رو به شما نگم. به نظر من فضای زندگی ما امروز همینه، شیطان شعب خودش رو گسترده، پیامبر و ائمه هم شعب خودشون رو گستردن، همه اینا جلو پای ماست. خیلی وضع لغزنده و خطرناکیه. عرض کردم هر کی خدا رو شناخت به بهشت نرفت. واسه اینه که شما دعا میکنید که اللهم عرفی نفسک فا اینکه این لم تو عرفی نفسک لم عرف رسولک. از خدا باید برسید، از شناخت خدا به شناخت پیغمبرش در اون هدایت رو پیدا کنید. اللهم عرفتی رسولک فا اینک این لم تو عرفتی رسولک لم اعرف حجتک. اگر پیغمبر رو نشناسم حجت تو رو پیدا نمی کنم. حجت تو یعنی اون دلیلی که از جانب توه که من چه باید بکنم در هر لحظه. اللهم عرفتی حجتک فإنك إن لم تعرفني حجتك زللت عن ديني. این زلل از همین زل میاد، اون زلزله، لغزیده. زلزله یعنی هیچ لغزش و پلسر هم زلله و رزه، یعنی می لغزن از دینم، میفتن اون بر مثل جده لغزنده. دیگه در ماه شعبان شما رو نمی بینم. بدانید که خیرات الهی پیش پای شماست، خیرات الهی پیش پای شماست، و شعب خیرات الهی و شعب زلالت های شیطانی. این یعنی ماه شعبان، ماه شعبه. شعبان جمع شعبه است دیگه، جمع جمع کنند، یعنی خلاصه بسترش. ماه شعب ماه شعبه هاست، شعبه ها همینجور ریخته جلو پای شما. برای اگر احساس میکنید در ماه شعبان به نسبت ماه رجب اون معنویتی که دلتون میخواد رو ندارید، تعجب نکنید، طبیعتش همینه. شیاطین هر کاری بتونن دارن میکنن. شما دائم در معرض وسوسه هدایت و زلالتی در ماه شعبان. انگار اون فرشته و اون شیطان، همون که تو کارتونا یکیشون لباس سفید میپوشه کوچولوی شما، یکیشون لباس سیاه میپوشه کوچولوی شما، همین جور دارن در گوشتون وزوز میکنن. این به سمت هدایت شما رو میخوانه، این به سمت زلالت. ماه شعبان اینجور امیدوارم به برکت خوب راهشو. فقط یک چیز راهش اینه که دین رو بهش تمسک کنید در این ما، خیلی جدی بگیرید احکام و آداب دینی رو و محبت دینی رو جدی بگیرید، پیغمبرتون رو، ائمتون رو در این ماه زیاد باهاشون ارتباط برقرار کنید، مخصوصا امام زندتون رو که به تولدش هم خواهید، با اینا سعی کنید ارتباط برقرار کنید. با اینا ارتباط برقرار کنید، راه هدایت پیش پای شماست، وگرنه خدا به داد هممون برسید. صلواتی بفرستید. خب بحث ما در اطراف فرعونیان بود، فصول مختلف آیات قرآن رو درباره فرعونیان گفتیم، آخرین فصلی که ازش صحبت کردیم سوره زخرف بود و در اونجا جلسه پیش من توضیح دادم که چرا چه میشد که فرعونیان وقتی با مصیبتی مواجه میشدند دست به دامن موسی میشدند، اما وقتی که مصیبت در طرف میشد دوباره به همون آش بود و همون کاسه. و گفتیم که اون ویژگی از قضا چقدر ویژگی معنوس و ملموسیست برای ما. تقریبا همه ما، اکثر ما، بسیاری از ما همین جوری مثل فرعونیان به سر میبریم. وقتی حاجتی داریم، وقتی مشکلی داریم، خیلی میریم پیش خدا، نذر میکنیم، عهد میبندیم، پیمان میبندیم که اگر اینطوری بشه من دیگه خوب میشم، اگر اونطوری بشه من. ولی بعد از این که مشکلمون برطرف میشه به سرعت میبینیم که دوباره شدیم همون آشوب، همون کار. ریشه یابی کردیم این ویژگی رو که دیدیم ریشش برمیگشت به همون اوصافی که ما از فرعونیان گفته بودیم، این که نگاهمون به زندگی سطحیست، نگاهمون به منافع سطحیست، ظاهر بینیم، باطن زندگی نمیبینیم. به خاطر همینه که بین منفعت و حقیقت جدایی میفته در نزد ما، خودشناسی نداریم، حتی توحیدمون سطحیست. اگر توحید عمیق بود اون وقت میفهمیدیم که اصلا جز خدا کسی نیست که ما بخوایم به سویش بریم. اینجوری میشه که خدا برای ما میشه یک سوپر تراکتور، یک سوپر کامپیوتر. خدا نمیشه هدف زندگی ما. اگر توحید عمیق بود در ما، اگر خودشناسی داشتیم، میدونستیم ما چیزی جز جلوه اون نیستیم و جز اون چیزی نمیخوایم، هرچه هستیم اوست. پس خودشناسی نداریم، واسه همین زندان چیزایی میگیم که واقعا نمیخوایم، برای که خودمون نشناختیم. همه این منفعت هایی که من دون الله میخواییم یه روز میفهمیم سراب بود، هیچی بود، برای که خودمون نشناختیم. نمیفهمی واقعا چی میخوایی، چطور ممکنه واقعا بفهمی چی میخوایی در حالی که هنوز اون خودت رو درست نشناختی؟ باید خودتو بشناسی بفهمی خود چی میخواد در حقیقت، خدا رو هم درست نشناختی. چون اگر خدا رو درست میشناختی میدونستی که جز او کسی نیست که مطلوب باشه، جز او کسی نیست که اصلا چیزی باشد در این عالم. چون خدا رو نشناختی چیزای دیگه میخوای تو این دنیا، چون چیزای دیگه میخوای تو این دنیا، اون معرفتت نسبت به خداوند میشه ابزار رسیدنت به این چیزهایی که به صورت سطحی و ظاهری میخوای. چون اینا رو میخوای به صورت سطحی و ظاهری و به خاطر عدم خودشناسی و عدم معرفت عمیق و عدم همون چیزی که باید باشه در وجودمون و نیست، دنبال اینجور چیزهایی نه دنبال خدا. وقتی اینجور چیزها رو به دست میاریم خدا برامون فراموش میشه، چون اصلا خدا رو نمیخواستیم از اول به اون معنی که باید، این چیزها رو میخواستیم. خب انسانی که به هدفش میرسه ابزارش رو میذاره کنار دیگه. دفعه بعد دوباره گرفتاری پیدا میکنه، یکی دیگه از همین هدفهای سطحی رو میخواد، دوباره میره اون ابزار رو میخواد برداره، دوباره نمازش طولانی میشه، دوباره دعاهاش طولانی میشه، دوباره نظر نیازش میاد وسط، دوباره عهد میبنده، دوباره هم یه چیز سطحی ظاهری پیدا میکنه که خداوند هم میده. من بارها در مباحث قبلی براتون گفتم تنها چیزی که باعث میشه ما از خدا چیزی رو بخواییم و به همون نده همین هستش که آخرش ضرر میکنیم. بنابراین خداوند در حسب قابلیت هر کدوم از ما سعی میکنه حد اکثر چیزهایی که میخواییم به ما بده سعی میکنه که واقعا میده. بدانید چیزی اگر از خدا خواستید و به دست نیاوردید ظرفیتی داشتنشو نداشتید. یه اصل مسلمه، چون خدا که قدرت و رحمتش بی انتهاست. ظرفیتشو نداشتی که اینو پیدا کنی. اگه بد میداد این دست ها دیگه بد جوری فراموش میکردی. این فرعونیا که خداوند سر میکرد اونا رو هم تربیت کنه، احساس آسودگی بهتون دست میده دیگه. اگه اونم بهتون بده اونم بهتون بده احساس آسودگی بهتون دست میده، احساس آسودگی دست میده. این فرعونیا با آیات خدا که مواجه میشید دیگه فقط لبخند میزنید، مشکلی در زندگی احساس نمی کنید، کمبودی حس نمی کنید. فا اذا هم منها یضحکون. سوره زخرف رو داشتم میگفتم دیگه. این آخرین فصلی که رسیدیم از آیاتی که درباره فرعونیا صحبت میکنه برای ما دو فصل دیگه میده. یه فصل سوره یونسه و فصل بعدی سوره اعرافه. سوره اعراف به نظر من دیگه زیباترین و خواندنی‌ترین آیاتیه که فرعونیا رو توصیف میکنه و مخصوصا یک ویژگی داره. این ویژگی اینه که دیگه ما انشالله با کمک آیات سوره اعراف بعد از اینکه فرعونیا رو دیگه جمع‌بندی کردیم یواش یواش میریم حالا بر اساس شناختی که از فرعونیا به دست آوردیم بنی اسرائیلیا رو بشناسیم. بنی اسرائیلی هم همینجوری بودن. حالا خواهیم دید تک تک این ویژگی های فرعونیان در میان بنی اسرائیلیان وجود داره. همین ویژگی، اگه فرعونیان به خاطر ضعف مبانی فلسفی توحید ربوبی رو نمیفهمند، بعدها میبینیم که بنی اسرائیلیان هم نمیفهمند. شاهدش رو خواهم گفت، قبلا هم گفتم شاهدش اینه که درست این فرعونیا، فرعونیا میان به موسی میگن که موسی گرفتار شدی، برو پیش ربت، فدعلنا ربک. به موسی فرعونیا میگه برو پیش ربت بلا اهل ربک که مشکل ما رو حل کنه، اگه مشکل ما رو حل کنه ما دیگه آدم میشیم. آیاتش الان خواهم خوند براتون. میبینیم که بعدها بنی اسرائیل هم اینا همینجورن. موسی بهشون میگه بیاد وارد این سرزمین بشین، میگن فذهب انت و ربک، تو و خدای تو برید بجنگید، ما اینجا نشستیم. یا ماجرای گاو بنی اسرائیل که پیش میاد چی میشه؟ فدعلنا ربک، نمیگه فدعلنا ربنا. جاهای مختلف هم میبینیم همینه. اگر فرعونیان دچار تعارض بودن در اندیشه هاشون به زودی خواهیم دید که بنی اسرائیل هم همینجوری هست. اگه فرعونیان عرض کنم که سطحی نگر بودن در زندگیشون و خدا رو فقط برای ابزار زندگی میخواستن، خواهیم دید که بنی اسرائیل هم همین میشه کرده. اگه فرعونیان آدم های خیلی حسگرا و تجربه‌گرا هستن، خواهیم دید بنی اسرائیل هم همینجوری هست. من حالا آیاتش برای تو خواهم خوند در سوره اعراف. شوخی که نیست، میان به موسی میگن که، میگن چی؟ میگن که عرض الله جهرم، میشه صورت خدا رو واضح ببینیم؟ برای اینکه اندیشه غیر حسی و غیر تجربی رو نمیتونن باش به سر ببرن، حتما باید خدا رو ببینن مثل این خودکار. چیزی که مثل خودکار ندیننش از زندگیشون بیرونه. نمیتونن باش زندگی کنن. یا خداوند میگه موسی و قومش هم سوره اعراف، حالا خواهیم رسید براتون میخونم، میگه از یک گروهی عبور میکردن اونا بت پرست بودن، بعدم گفتن یا موسی اجعل لنا اله کما لهم آله، یه خدا برای ما درست کن. نمیفهمن که خدا که درست شدنی نیست، اگر چیزی مجعول باشد که دیگه خدا نیست. اجعل لنا، و اوج ماجرا چیه؟ من اینو بعدا خواهم گفت، فقط اینجا اشاره میکنم. اوج ماجرا اینه که شما میبینید بنی اسرائیلی ها رهبری موسی رو پذیرفتند، اما اندیشه های موسی آنچنان که باید بینشون مستقر نشده. کودتای سامری همینه. رهبری موسی پذیرفته شده، نظام به تعبیر نظام سیاسی موسی پذیرفته شده، ولی فلسفه ای که پشت نظام سیاسی موسی پذیرفته نشده. این وقتی که من میگم که این دوستان سبز ما نادان هست و شما آشکارا میبینید در حرفاشون، به صراحت میبینید فلسفه سیاسی دینی کاملا مخفوله حتی میان بزرگانشون، اما ادعا میشه که ما این نظام سیاسی رو پذیرفتیم. این ایمان همون ماجرا است. اینا رهبری موسی رو پذیرفتن، حتی اینجوری هم که کافر باشن به موسی و نکته اینجا اصلا به زودی وارد این ماجرا خواهم شد که اون نظام این قضیه بنی اسرائیلیا و موسی چه بوده که ماجرا سامری منتهی شد. خیلی خلاصه بخوام بگم اینه که اینا اعتقاد هم پیدا کرده بودن، به موسی هم ایمان داشتن، ولی ایمان و دین و تعالیم موسی اون جایی رو که باید در زندگی اونا پیدا نکرد، اون جایی رو که باید پیدا نکرد. بده یه چیزی بگم، مدتی بود رسیدم در قرآن و هی منتظر یه فرصتی هم که اونو بگم برای شما، چون برای خودم خیلی لذت بخش بوده. الان فرصت طلایی نیست، ولی اینو بشنوید. ببینید قرآن ما در دبایت ایستاد در قرآن، اگه یادتون باشه همه حرفمون این بود که اونی که قرآن بهش میگه جریان فکری نفاق کافران نیستند. ممکنه روزی کافر هم بشن، از کافر هم بدتر بشن. ممکنه روزی افرادی بشن که دیگه واقعا کافرند و کفرشون رو پنهان میکنند، ولی منافق ماهیتا با کافر فرق. منافق کافر نیست کش که چهره خودشو فنهان کرده، اگرچه میتونه یه روزی به اون نقطه برسه که در اون بعده، ولی منافق بارها گفتیم دلایلش هم در ایستای درباد گفتیم به تفصیل که شما خوندید خیلی مفصل. مسئله جریان فکری نفاق همینه که اینها دین رو با این که پذیرفتن، ولی دین در زندگی اونها در اون جایگاهی که باید نیست، اول تئوریش در اون جایگاهی که باید نیست، اول عملی که برای حرام در اون جایگاهی که باید نیست. ولی فرق بین کسی از اول تئوریش دوچار یک انحراف نسبت به دین و این که نمازم میخونه، این اصله. خب دین از اول تئوریش کجاست؟ همینه که در سوره طه ما میگیم کجا زندگی مواد باشه، همینه که در سوره طه ما میگیم فلسفه زندگی مونه، همه زندگی مونه، از خود زندگی مونه. درسته؟ به همینه که ما دائم بهش تأکید میکنیم. اون طرف مقابل که دین رو از جایگاه خودش بیرون میبره، معنیش اینه که با این که دین هم داره و دین داری میکنه، ولی به صورت تئوریک به اونجا رسیده که بخش هایی از زندگیش رو مستقل از دین نگاه میکنه، به صورت تئوریک. ما بعدها خواهیم گفت سکولاریزمی که گفته میشه همینه. ما سکولاریزم عملی داریم که به خاطر گناهان و نقصای ماست کم کم دچار سکولاریزم تئوریک میشیم. جریان فکری نفاق علل اصول شانه به شانه سکولاریزم تئوریک. بعدا من نشون خواهم داد که یکی از مشکلات اساسی بنی اسرائیل هم همین است، سکولاریزم تئوریک. شمونه شو دفت نمونه حالا براتون میارم در جای خودش. یکیش همونه که قبلا براتون گفتم، ماجرای گاو. ماجرای گاه یک سکولاریزم واضح دیگه، کسی از این استدلالی یادش نباشه. آف بسیاری از ماجراهای دیگه، ماجرای تالوت و جالوت بعدها، البته بیخ گوش سلیمان، بیخ گوش داوود، بیخ گوش هارون، بیخ گوش موسی، اینا همینجوری مشکل دارن. حالا نکته ای که من بهش رسیده بودم چه بود؟ یعنی اینو میخوام بگم، ساده میخوام بگم اینه، بنی اسرائیلی ها دوچار کودتای جریان فکری اتفاق شدن. ماجرای سامری دارم میگم که توی این مدت سری بهش فکر کنید، آیات قرآن رو بخونید. این جریان فکری که در میان مسلمان ها ما گفتیم نفاق، اینان در گوهر بنی اسرائیلی ها داره خودشون نشون میده، در برابر همه انبیا داره خودشون نشون میده. از اینجاست که میفهمید چرا روایات ما میگه که خوب گوش کنید، چرا روایات ما میگه مثلا خلیفه اول سامری بود، مثلا موساله بود، خلیفه دوم سامری. خیلی تعبیر عجیبی، جلسه خصوصی است و بحث من علمی دارم بیان میکنم، دست این روایت رو همه جایی هم نمیگم، در روایت بسیار مسلمی، روایت خیلی عمیق. میگه اتفاقی که بعد از پیغمبر افتاد همون اتفاق سامری بود، جریان فکری نفاق کودتا کرد، یک سامری آمد به یک گوساله رو آورد. ریشش چه بود؟ ریشش این بود که مردم به پیغمبر ایمان آورده بودند، ولی دین در اون جایگاهی که دولت براشون قرار داده بود به صورت تئوریک، و یه عده‌ای به صورت تئوریک مبارزه میکردن با این چیزی که پیغمبر میخواست، در بیخ گوش خود پیغمبر نمازم میخوندن، نه بابا نه فقط نماز میخوندن، مجاهد فی سبیل الله بودن، رزمنده بودن، جزء بزرگترین اصحاب پیغمبر به حساب میومدن. اینها رو دست کم نگیرید. در میان بنی اسرائیل دقیقا این جریان سکولار دیده میشه. حالا نکته ای که من میخواستم بگم اینه، من همیشه توی فکر بودم که چرا قرآن اینقدر اصرار داره که ان المنافقین هم الفاسقون، در سوره منافقون هم میگه که والله لا یهدی القوم الفاسقین، هر منافقی فاسقه، البته هر فاسقی منافق نیست، رو بارها گفتیم، ولی هر منافقی فاسقه. چرا اون تأکید قرآن که اینا فاسقن 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 چیه؟ اخیرا در المیزان دوباره برخوند به معنی دقیق لغوی فسق. کسی میدونه معنی دقیق لغوی فسق چیه؟ فسق از این لغوی همی چیه؟ به چی رب داشت؟ چی؟ نه بدون، نه بدونه، نه نه هر کی گفت فسق همی چی؟ خب من این رو اخیراً تو سوره مائده پیدا کردم تو المیزان. معنی لغوی فسق این است که یک چیزی رو از جای واقعی خودش بیرون ببری. این معنی لغوی ظلم اینه، ظلم اینه که چیزی در غیر جای واقعی خودش قرار بدی. یا دو حرفه، لغزم مفهومی دو حرفه، حالا ممکن لغزمش به هم دیگه پیوند بخوره، ولی از این مفهومی قرار دادن چیزی در غیر جای خودش میشه ظلم، خارج کردن چیزی از جای واقعی خودش این میشه فسق. انگار خداوند میخواد بگه این چیزی که درباره منافقون و اینا فهمیدی، من به تو بشارت میگم که درست فهمیدی. این که ما هی میگیم ان المنافقون هم الفاسقون، اصل نفاق اینه که اینها دین رو از جای حقیقی خودش بیرون بردن. اینو که من تازه فهمیدم، ولی از شما میپرسم این تعبیر که جریان فکر نفاق دین رو از جایگاه واقعی خودش بیرون میبره، دست کم چند بار توی استاد هر بار تکرار شده؟ خدا وکیلی به کبزات اومده پشت سر هم. یعنی من اینجوری فهمیده بودم آیات رو که این انگار اینه اینه اینه، لغتشون رو دیدن اقل قرآن که لغتشون به کار برده، لغتشون من منافقان فاسقانند، یعنی دور از جایگاه واقعی خودش بیرون میبرند. بنی اسرائیل دچار همین مسئله بودند. دین درشون در جایگاه واقعیش نبود. از